بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 154، شکل 15، تنبیهون الجسم ینتهی به بسیطهی به هو قطعه و البسیط ینتهی به خطهی به هو قطعه و الخط ینتهی به نقطتهی به هی قطعه. در این فصل ما در مقادیر بحث میکنیم. در حالی که عنوان نمط اول تجوهر اجسام بود و از این عنوان پیدا بود که ما میخواییم در جسم طبیعی بحث کنیم، منظور از تجوهر اجسام اجسام طبیعی بود، پس ما در جسم طبیعی بحث رسیم. اما در این فصل 28 میخوام وارد بحث در مقادیر بشیم که از جمله اونها جسم تعلیمی است. این بحث میشه که به چه مناسبت ما از این بحث اصلیمون عبور کردیم و وارد این بحث شدیم. اما قبل از اینکه جهت ورود در این بحثش بشه، متن مصنف رو باید توضیح بدیم. کم تقسیم میشه به متصل و منفصل. متصل هم تقسیم میشه به قار و غیر قار. ما در این فصل در منفصل بحثی نداریم، در متصل غیر قار هم که زمانه بحث نداریم. بحث ما در منفصل در ریاضیات باید انجام بگیره، اصلا در فلسفه مطرح نمیشه. بحث در متصل غیر قار هم که زمانه در نمط پنجم میاد. الان بحث ما در کم متصل قاره که به سه قسم تقسیم میشه: جسم، سر و خط. یک قسم چهارومی هم گاهی ذکر میشه که این جزء کمیات نیست و به تسامح جزء کمیات به حساب میاد و اون نقطه است. چون نقطه مقدار نداره و کم متصل به معنای مقداره، چیزی که مقدار نداره اصلا مشمول کم منفصل نیست، یعنی داخل در مقسم نیست که ما قسم قرارش بدیم. ولی به یه مناسبت گاهی از اوقات کنار این ستا ذکر میشه، مناسبت هم عرض خواهیم کرد. مصنف میخواد این ستا رو تعریف کنه. جسم تعلیمی رو چون قبلا بیان کرده در فصل ششم همین نمط بهش نمیپردازه، به بیانش نمیپردازه، ولی سطح و خط و آخر سرم نقطه رو بیان میکنه. اما نه بیان حدی بلکه بیان رسمی. می فرماید که جسم وقتی که تمام شود نهایت جسم می شود سطح. جسم شما وقتی ملاحظه می کنید می بینید یه جایی می شه که این جسم دیگه تمام می شه. فرض کنید اگر مکعب باشه در شش طرف تمام می شه و شیش تا سطح درست میشه. اگر استوانه باشه در سه طرف تمام میشه و سه تا سطح درست میشه. مخروط باشه در دو طرف تمام میشه و دو تا سطح درست میشه. کره باشه در یک طرف تمام میشه و یک سطح درست میشه. بالاخره اون جایی که جسم تمام میشه سطحه. این تعریف سطح نیست، یه نوع معرفیه سطح از باب عوارض، از باب لوازم. و الا ما الان در تعریف سطح نه جنسش آوردیم نه فصلش. بعد می فرماد سطح هم به یه جا برسه تمام میشه. اونجا که سطح تمام شد خطی، خط هم ادامه بدید قطعش کنید تمام میشه. و اونجا نقطه است. البته لازم نیستش که سطح از تمام شدن جسم به دست بیاد. اگر جسم رو ختم کنید با سطح به دست میاد، چه اونجایی که جسم طبیعتاً قطع شده باشد، چه اونجایی که شما او را قطع کنید، سطح درست میشه. پس سطح با انقطاع جسم درست میشه، چه انقطاع طبیعی چه انقطاع صناعی. اونجایی که قطع میشه جسم و دیگه ادامه پیدا نمی کنه سطحه. همینطور در اونهای دیگه، اونجایی که سطح ادامه پیدا نمی کنه و قطع میشه، چه به قطع طبیعی چه به قطع صناعی و اختیاری، میشه خط. اونجایی هم که خط تمام میشه و قطع میشه، میشه نقطه. اون محل انقطاع رو میگیم نقطه، یا خط یا سطح. این تعریفی که مصنف میکنه. خواجه بعد از این که کمیات متصله رو، متصله قاره رو به سه قسمی که عبارت از سطح و خط و حجمه تقسیم میکنه، نقطه رو هم میاره. بعد میفرماد که نقطه از این جهت که در نسبت مشابه اون ستاست، به اون ستا ملحق میشه. در نسبت یعنی چی؟ یعنی شما میگویید که سطح نسبت به جسم پایان جسمه، سطح نسبت به سطح پایان سطحه. خب همینو در نقطه میتونید بگید، نقطه نسبت به خط پایان خطه. چون این نسبت سنجی و بعد حکم به نهایت کردن در نقطه هم نیاز، شما نسبت میگیرید بین سطح و جسم و بعد از این نسبت گرفتن بر سطح اطلاق میکنید نهایت الجسم. نسبت میگیرید بین خط و سطح، بعد از این نسبت گرفتن بر خط اطلاق میکنید نهایت السطح رو. خب همین در نقطه هم هست، شما نسبت میگیرید بین نقطه و خط، بعد از این که نسبتتون تمام شد بر نقطه اطلاق میکنید نهایت الخط رو. از این جهت نقطه شبیه اون سطح و خط، به این مناسبت ملحق میشه به این ستا، یعنی ملحق میشه به جسم و سطح و خط، و یکی از کمیات متصله به حساب میاد، اما تسامحاً و مجازاً. واقعا کم متصل نیست، به خاطر اینکه کم متصل اونست که قسمت بشه و نقطه اش هم قسمت نمیشه. پس واقعا کم متصل نیست، ولی به خاطر این مشابهتی که به کمهای متصل رسونده، کم متصل قرار داده شده و ملحق شده به کم متصل. بعد از اینکه خواجه این حرف رو میزنه، شروع میکنه به تعریف کردن این چهارتا، یعنی جسم و سطح و خط و نقطه. و باید توجه داشته باشیم، از اول بحثم روشن بود، احتیاج به توجه دادنم نیست، ولی با توجه داشته باشیم که مراد ما از جسم در این فصل 28 جسم تعلیمیه، نه جسم طبیعی. از اول بحثم که وارد شدم مشخص بود که مراد جسم تعلیمی است، نه جسم طبیعی. جسم تعلیمی رو ما قبلا سخن جسم طبیعی نامیدیم در فصل 6 همین نمد. سخن یعنی زخامت، ازش تعبیر میکنیم به حجم، در هندسه امروزی بهش میگیم حجم. اون سخن جسم طبیعی رو، اون سخن جسم طبیعی رو ما جسم تعلیمی نامیدیم، یعنی زخامتش. البته یه توضیحاتی هم اونجا گذشت که آیا این حجم از هر سه طرف تقسیم میشه یا قابل اطلاق بر اونجایی که در دو طرف تقسیم میشه نیز هست. مباحث اونجا گذشت، اونجا الان به مباحث اونجا کاری نداریم. اینجا ما جسم تعلیمی رو از هر سه جهت قسمت میکنیم، یعنی هم از جهت عرض، هم از جهت طول، هم از جهت عمق. میگیم که جسم طبیعی قابل ابعاد ثلاثه هست، همین قابلیت ابعاد ثلاثه رو ما جسم تعلیمی قرار میدیم، همین که قابل هست که از سه طرف ادامه پیدا کنه میشه جسم تعلیمی. البته قابلیت رو جسم تعلیمی قرار نمیدیم، چون قابلیت کیفه و جسم تعلیمی کمه. این تفاهمه که من میگم قابلیت رو جسم تعلیمی قرار میدیم، اینطور نیست. ولی بالاخره از اون قابلیت ابعاد ثلاثه که در جسم طبیعی میاریم، جسم تعلیمی رو به دست میاریم. الان تعریف میکنن جسم تعلیمی رو به مقدارون، این جنسه، همه این کمهای متصله، مقدارون ذو وضعه، یعنی دارای اجزاه. اجزایش هم طوری قرار گرفتن که میشه یکی رو به دیگری نسبت داد. مثلا گفتیم قبل از اون دیگریست، یا بعد از اون دیگریست، یا فوقه یا تحته، یا دست راستمونه دست چپشه. بالاخره میشه هر جزئی رو با جز دیگه مقایسه کرد. پس ذو وضعه یعنی دارای اجزاه، اجزایی که به هم نسبت خاص دارن. البته چیزی که ذو وضع باشه قابل اشاره حسی هست. پس ذو وضع این رو در اینجا علاوه بر این که میتوانید به معنی ذل اجزا بگیرید، میتونید به معنی قابل اشاره حسی هم بگیرید. پس جسم تعلیمی مقداری ذو وضع که لهو ابعاد ثلاثه، سه تا بعد داره، عمق و طول و عرض. این مقدار ذو وضعه برای هر سه، یعنی هم برای جسم، هم برای خط، هم برای سطح میاد. برای نقطه هم میاد، یعنی برای هر چهار تا میاد. پس میشه گفتش که این مقدار ذو وضعه به منزله جنسه برای هر چهار تا. فرق میکنه. لهو ابعاد ثلاثه مال جسمه، لهو بعدان مال سطحه. هو طول بلا عرضن، یا لهو بعدان واحد که هو طول مال خطه، و لا جزء لها یا لا بعد لها مال نقطه است. که توجه میکنید در تعریف هایی که میخونیم در تمام اونها مقدار ذو وضع میاد، مشترکه، از مابل اشتراک یعنی جنسه، وقت بعد چیزی که ذکر میشه مابل امتیاز یعنی فصله. البته جنس فصل باقی که نیستن، ولی خب بالاخره جانشین جنس فصل باقی هستن. این تمام مطلبی که ما در ابتدای این بحث لازمه توضیح بدیم. پس گفتیم که بحث ما در مقادیر در این فصل، و مقادیر رو به چهار قسم تقسیم کردیم. البته به سه قسم تقسیم میشه، قسم چهارم ملحق کردیم، جهت ملحق شدنش هم گفتیم. بعدم شروع کردیم این چهار تا رو تعریف کردن. در تعریفشون یه مش مابل اشتراک آوردیم که در همه تکرار میشد، مابل امتیاز هم آوردیم که در همه در هر یک با دیگری فرق میکرد. صفحه 154 این سطر 15 فصل 28 تنبیهان. الجسم ینتهی به بسیطهی، جسم منتهی می شود به بسیط خودش. بسیط معانی مختلف داره در لغت، معانی مختلف داره. یکی از معانیش پهنه، شیء پهن رو میگن بسیط. سطح همچون پهنه بهش گفتن بسیط. پس بسیط در اینجا معانی سطحه، به معانی دیگه نیست. معانی مختلف داره، در اینجا معانی سطحه. جسم منتهی می شود به بسیطی، یعنی به سطحی. و هوا قطعه، یعنی این بسیط قطع اون جسم است، یعنی محل انقطاع اون جسم، اونجاییست که جسم تمام می شود. اونو ما بهش میگیم بسیط جسم، یعنی سطح جسم. و بسیط یعنی سطح هم منتهی می شود به خط هی، یعنی به خط همین بسیط. چون بسیط از بسیط از مقدار محصول بین چند خط درست شده، یا محصول بین یک خط، یا محصول بین چند خط. اگه دایره باشه محصول بین یک خط، مثلث باشه محصول بین سه خط، مربع باشه چهار خط، مهاجره. پس بسیط اونیست که محصول بین چند خط یا یه خطه، حالا ینتهی به خطهی، به خط خودش، یعنی به اون حصارش منتهی می شود و هوا قطعه، اون خط قطع بسیط است، یعنی محل انقطاع بسیط است، اونجاییست که بسیط تمام می شه. و خط هم ینتهی به نقطه، خط به نقطه خودش منتهی می شود و نقطه قطع اوهو، یعنی قطع این خطه، اونجاییست که خط قطع می شه و تمام می شه. خواجه می فهمد که کمیات، خب مراد از جسم هم جسم سلیمی در عبارت مصنف، اینو بعدا خواجه تذکر می ده که مراد از جسم جسم سلیمی است، جسم تعلیمی است نه جسم طبیعی. قبلا هم توضیح دادم که جسم تعلیمی رو چرا تعلیمی گفتن، طبیعی چرا طبیعی گفته شده، یه احتیاجی به تکرار ندارم. الکمیات المتصلت القاره سه نوعند، یکی جسم تعلیمی است، دوم بسیط است و هوا شد، سوم خط است. چهارومی رو میخواد بیاره، منطقه هم میدونه چهارومی جزی کمیات نیست، رضا میگه یتصلو به ها، یعنی یلحقو به ها، مرتبط میشود به این ستا و ملحق میشود به این ستا نوع دیگری. خب این نوع دیگر اگر میخواد ملحق میشه باید بچه شبهی با این بقیه داشته باشه، شباهتی با این بقیه داشته باشه که اون شباهت باعث اتصال و باعث الحاق شده باشه. اون شباهت چیه؟ فی النسبه. یتصل به ها فی النسبت نوع آخر، متصل میشود، ملحق میشود به این شقشن در نسبت، نه در مقدار، نه در کم بودن، نه در مقدار بودن، نه در قابلیت انقسام داشتن، بلکه فقط در نسبت مرتبط می شود، ملحق می شود نوع دیگر که در نسبت گفتن، یعنی همونطور که اونها رو نسبت می دادید و با نسبت دادنشون نهایت چیزی قرارشون می دادید، این نقطه رو نسبت می دید و با نسبت دادن نهایت قرارش می دید. و یا تسلو به این انواع ثلاثه در نسبت نوع دیگری که از غیر جنس این انواع است، یعنی مقدار نیست، قابلیت انقسام نداره و هو نقطه. نقطه فرضی نیست، نقطه واقعیه، نخیر خطا فرضیه. یعنی میخواد بفرمید وجود استقلالی نداره؟ بله. یعنی وجود استقلالی نداره؟ نقطه؟ نقطه فرضی نیست، نقطه فرضی نیست. حالا شما اسمشو فرضی میدهد به چه مناسبت فرضی میدهد؟ نقطه واقعا در خارج هست، اما این که میفرمید فرضی یعنی وجود استقلالی نداره. اگه وجود استقلالی نداره، خط هم وجود استقلالی نداره، خط هم وجود استقلالی نداره، آخر خط نقطه. هر چی از مخصوص حالا جزء جواهر و عرض کار نبینیم، بالاخره نقطه در خارج هست، نقطه پایان خط مستقل در خارج نیست، همونطور که خط مستقل در خارج نیست. یعنی شما اصلا نقطه رو در خارج قبول ندارید که باشه، آخر خط چیزی نیست، چیزی که از موجودات الان که جزء عراض داریم حسابش میکنیم، الان جزء کم داریم حسابش میکنیم، جزء عراض حسابش میکنیم، ملحق ملحقش ولی خب ملحق میکنیم کافیه. بله مقدار نیست، ملحق به مقداره، پس ملحق به عراض هست. در باره نقطه اختلافه که امر وجودی چه امر عدمیست، اونم به خاطر تعریفش، به خاطر تعریفش، چون بعضی ها تعریف کردن نقطه رو به این که اونجایی که خط تمام می شود و دیگه خط نابود می شود، این تعریف عدمیه برای نقطه. اما یه وقت گفتن نه، نقطه اونیست که مثلا خط رو منتهی می کند، حالا به هر طریقی دیگه، به هر طریقی، تعریف سموتی براش کردن. لذا این اختلاف درش هست که نقطه امر وجودیست یا امر عدمیست، ولی این که در خارج هستیش که اختلاف نداره. حتی اگه امر عدمی باشه، مثل اما که امر عدمیست ولی در خارج هست، اثر امر وجودی در خارج هست، اما هم امر عدمی در خارج هست. نقطه چه وجودی باشه چه عدمی در خارج هست، مهم اینه که مستقل نیست و الا دنبال خط آخر خط هست. همونطور که خط مستقل شما ندارید، شما یه بعدی داشته باشید که از یک طرف تقسیم بشه جدا ها ندارید. بله این چسبیده به جسم هست، چسبیده به سطح هست، خط هم ندارید در خارج. اون که شما در خارج دارید جسمه، وقت آخرش میشه سطح، آخر سطح میشه خط، آخر خط میشه نقطه. یعنی استقلالش رو فرض میکنید، این شما میتونید فرضیه، یعنی استقلالش فرضیه، نه اصلش، اصلش که در خارج هست. اما این که حالا وجودیه یا عدمیه، خط و سطح و جسم و گفتن وجودیه، در نقطه اختلافه. جسم رو ما کم ندانستیم به خاطر این نسبت، جسم رو کم نمیدونیم از این جهت، بلکه کم میدونیم از جهتی که قابلیت انقسام داره. الحاق، توجه کنید، الحاق با اندک مناسبتی حاصل میشه. آخه سطح ما احتیاج نداریم الحاق کنیم، سطح خودش مقداره، ولی چی الحاقش کنیم؟ نقطه مقدار نیست، باید الحاق باشه، یا باید الحاق نشه یا باید الحاق باشه. اگه بخواد الحاق باشه مناسبتی میخواد، مناسبتش هم مناسبت کم کافیه. اما سطح که دیگه خارج از مقدار نیست، ما ملحقش کنیم مقدار. چیزی که خارج از مقدار ملحقش میکنیم مقدار، جسم و سطح و خط خودشون مقدارن، احتیاج به الحاق ندارن. نقطه که مقدار نیست، من غیر جنسه هاست، این باید ملحق بشه. اگه بخواد ملحق بشه اندک مناسبتی کافیست. اگه شما خواستین جسم رو به چیزی دیگه ملحقش کنید، جسم تعلیمی رو به چیزی که از سنخون چیز نیست خواستید ملحق کنید، اونجا مناسبتی داشته باشید کار. چرا؟ نه، هیچکی نمیگه خط از نقطه تشکیل شده مگر قائلین به اجزای لای تجزا، و الا خط از نقطه تشکیل نشده. خط به نقطه منتهی میشه، ما نگفتیم خط از نقطه تشکیل شده، خط به نقطه منتهی میشه. کسانی که قائل به جزء لای تجزا میگن خط از نقطه تشکیل میشه، ما میگیم خط به نقطه منتهی میشه. بله، جزء به معنای این که خط منحل کنید به او برسید، نه آخرش. بله جزء کل حساب نکنید، سطح هم جزء جسم نیست، خط هم جزء سطح نیست. تا انتظار داشته باشید نقطه جزء خط باشه، هیچ کدوم اینا جزء دیگری نیست. همه رو داریم میگیم نهایت دیگری است، نقطه هم همینطوره، همه نهایت هم سطح نهایت جسمه. ببینید خط نهایت جسم، نه جزء جسم. خط نهایت سطح، نه جزء سطح. و نقطه هم نهایت خط هست، نه جزء خط. ببینید همه مثل همه، از این جهت مثل همه، ولی از جهت انقسام نقطه مثل اونها نیست، ولی از جهت این که نهایت هست مثل اونها، اونها نهایت هم اونها نهایت. پس از این جهت میشه ملحق به اونها بشه، خیلی گیر نداره، مسئله روشنیه. کجاش ایراد داره نمیدونم. نهایت داخلی نیست، نهایت اصلا نهایت داخلی یعنی چی؟ اصلا نهایت داخلی غلطه، نهایت یعنی پایان، نهایت داخلی که نهایت نیست، جز که دیگه نهایت نیست. نه اصلا نهایت داخلی نهایتی که دیگه خط تمام میشه، نهایت اصلا داخلی خارجی نداره، نهایت داخل خارجی نداری، آخر آخر شیء دیگه، داخل شیء یا خارج شیء، چون داخل ادامه شیء اونجاست که تمام میشه، اونجایی که تمام میشه. بعضی از تمام شدن و نفاد جسم، نفاد خط نقطه رو گرفتن، نقطه میشه امر اعظمی. گفتن اونجایی که خط نیست نقطه میشه عدم. بعضی گفتن نه، نقطه پایان خطه، این میشه وجود. در اختلاف در وجودی بودن و عدمی بودنش هست، ولی نقطه رو همه خارجی میدونه، هیچ که فرضی نمیدونه. اگر شما منظورتون از فرضی چیه نمیدونه، تو هیچ که فرضی نمیدونه، خب این هم نمیدونه، خب راحت. فلجشنو و هوه نقطه، هوه برمیگرده به اون نوع آخر. فلجشنو هوه مقدار اون زوبر این لهو ابعاد این ثلاثه، اینا توضیح دارم دیگه تکرار لازم نداره. و خط هوه مقدار اون زوبر این لهو بودان فقط، و الخط مقدار اون زوبر این هوه طولون الى عرض. خود خط طول بلا عرضه، و نقطه تو هیه ذات و وضع این لات و زله ها، نقطه هم ذات و وضع مثل بقیه هست اما لات و زله ها. در تعریف نقطه سعی دارم که حتما ذات و وضع این رو بیارم، نگن و نقطه تو لات و زله ها، چون اگه بگن و نقطه تو لات و زله ها با مجرد اشتباه میشه. مجرد هم همینطوره دیگه، موجودات و مجرد بسید اون هم لات و زله ها. وقت نقطه هم بگن لاجزله ها، کسی گمان میکنه که نقطه امر مجرده، در حالی که مجرد نیست. لذا اول میگن ذات وضع هست تا مجرد بودنش نفت بشه، بعد میگن لاجزله ها. خب حالا میخوام ببینیم که چرا از بحث در جسم طبیعی ما وارد بحث در جسم تعلیمی شدیم. در حالی که ما در عنوان نمط بحثمون در جسم طبیعی بود، جسم تعلیمی مورد بحثمون نبود. جواب اینه که لازم جسم طبیعی جسم تعلیمی است. به این مناسبت جا دارد که ما بعد از تمام کردن بحث در جسم طبیعی وارد بحث در لازم او که جسم تعلیمی است بشه. خب سوال میشه این مصحح ورود شما در بحث از جسم تعلیمی بود، در بحث از سطح و خط چرا وارد شدی؟ جواب اینه که سطح هم لازم جسم است، خط هم لازم، بله بله، خط لازم سطح، شما گفتم. جواب این است که خط لازم سطح است، سطح هم سطح لازم، درست گفته بودم، سطح لازم جسم است و خط هم لازم سطح است. و بعد هم میگیم نقطه لازم خط است. پس همه اینها به خاطر این لازم ملزوم بودن هایی که ردیفند، همه به نحوی با جسم طبیعی مرتبط میشن، و چون مرتبط میشن بعد از بحث در جسم طبیعی ما در مرتبطات این جسم بحث. اما این مطلب باید توجه داشته باشیم که سر و خط و نقطه حرف لازم هست، جسم تعلیمی هم لازم هست. اما لازم بودن جسم تعلیمی با لازم بودن اون ستا فرق داره. جسم تعلیمی لازم جسم طبیعی است بدون دخالت واسطه ای، یعنی جسم طبیعی ذاتاً لازم دارد جسم تعلیمی را، هیچ چیزی لازم نیست وساطت کند. اما اون ستای دیگه، اون ستای دیگه لازمند با واسطه، یعنی سطح لازم جسم است، چون جسم تناهی دارد. اگر جسمی تناهی نداشت، نامتناهی بود، آخر نظر سطح هم نداشت. پس سطح لازم جسم است به خاطر اینکه جسم متناهی می شود. خط لازم سطح است چون سطح متناهی می شود. نقطه لازم خط است چون خط متناهی می شود. پس این ستا لازم ما قبل خودشون هستند به وساطت تناهی، برخلاف جسم تعلیمی که لازم جسم طبیعی است بدون واسطه. پس این تفاوت بین لازم بودنشون هست، ولی اصل لازم بودن رو در اصل لازم بودن همشون شریکند. به همین جهت هم هست که از توابع جسم طبیعی به حساب میان، و چون از توابع جسم طبیعی به حساب میان جا داره که در اینجا مورد بحث واقع بشن. چون ما در جسم طبیعی بحث کردیم، حالا وارد بحث در توابع جسم طبیعی میشیم. دیگه بی مناسبت بحث رو مطرح نکردیم، بلکه بحث با مناسبت مطرح شده. بحث اون در جسم طبیعی بوده، حالا در توابعش بحث میکنم.
جسم
نه، جسم طبیعی اگر نامتناهی باشه جسم تعلیمی داری؟ جسم طبیعی اگر نامتناهی باشه جسم تعلیمی داریم. جسم تعلیمی تعریف نشد به اینکه دارای سطح باشد، تعریف شد به اینکه قابل ابعاد ثلاثه باشد. و اگر جسم طبیعی شما نامتناهی هم باشه قابل ابعاد ثلاثه است، شما میتونید درش طول عرض و عمق داشته باشید. پس اگر ما جسم تعلیمی رو تعریف میکردیم به زستر، اون وقت شما میگفتیم که جسم تعلیمی لازم جسم طبیعی نیست مگر که جسم طبیعی متناهی بشه. ولی ما که جسم تعلیمی رو اینطور تعریف نمی کنیم. جسم تعلیمی نیست که قابل ابعاد ثلاثه باشه. این بر هر جسم طبیعی حاصله، چه جسم طبیعی متناهی چه جسم طبیعی غیر متناهی. به این جهت جسم تعلیمی لازم جسم طبیعی می شود بدون وساطت تناهی، یعنی لازم ذات، لازم لذات جسم طبیعی است، نه لازم با واسطه. لازم بی واسطه است، لازم با واسطه نیست. و صورت الجسمیه که همون جسم طبیعی است، لذاتها تستلزم الجسم التعلیمی. ذاتن لذاتها یعنی ذاتن، یعنی بدون واسطه، مستلزم جسم تعلیمی یعنی ملزومه. جسم تعلیمی لازمه، از کدن بارها تستلزم یعنی لازم دارد. اونی که لازم دارد میشه ملزوم، اونی که این ملزوم او رو میخواهد میشه لازم. پس که صورت جسمی میشه ملزوم، جسم تعلیمی میشه لازم. ولذالک یعنی به خاطر این که صورت جسمیه ذاتاً مستلزم جسم تعلیمی است، یعنی هرگز از جسم تعلیمی جدا نمیشود. که اگه واسطه داشت ممکن بود با وجود واسطه بیاید، بدون وجود واسطه نیاید و انفکاس پیدا کنه از جسم طبیعی. ولی چون واسطه نداره، مربوط به ذات جسم طبیعی است، هر زمان که این ذات جسم طبیعی حاصل شود، جسم تعلیمی هم کنارش هست و ازش منفک نمیشه. لذالک یعنی به خاطر عدم انفکاش و به خاطر همیشه با هم بودن این دو تا جسم، رو به مشتبه احدهما بالآخر. گاهی از اوقات جسم طبیعی با جسم تعلیمی یا به عکس اشتباه میشود، که باید این وقت توضیح داده بشه که جسم طبیعی چیست و جسم تعلیمی چیست. مرکب من المادت و سوده رو میگیم طبیعی، حجم و قابلیت ابعاد ثلاثه داشتن رو میگیم تعلیمی. ولی این هر دو با هم اندر هم جدا نمی شود، ولی ما وقتی که تعریفشون میکنیم از هم جداشون میکنیم. کما مر در فصل شیشم همین نمک، که اونجا گفتیم جسم صاحب سخانت است، یعنی صاحب زخامت است، و همون زخامت رو اسمش گفتیم جسم تعلیمی. و جسم تعلیمی یستلزم البسیط، لازم دارد سطح رو و سطح لازم اوست. و البسیط و الخطه، یعنی بسیط هم که سطح هست لازم دارد خط رو. و الخط و النقطه، خط هم لازم دارد نقطه رو و نقطه لازم خط، خط لازم سطح، سطح لازم جسمه، اما لالذاتها در جسم، صورت جسمیت گفتیم که لذاتها لازم دارد و چون لذاتها لازم داشت اشتباه پیش می آمد، اما اینها لذاتها لازم ندارد بل به اعتبار تناهی، بلکه چون جسم تناهی دارد یا سطح تناهی دارد یا خط تناهی دارد، لازمه یه جسم می شود سطح و لازمه سطح می شود خط و لازمه خط می شود نقطه، که پس لازم لازمه با واسطه است در این ستا، در اون اولی لازمه بلا واسطه بود. فلذالک یعنی چون صورت جسمی لازم دارد جسم تعلیمی را، پس جسم تعلیمی از لوازم جسم طبیعی و از توابع اوست و همچنین چون مابقی هم از توابع جسم تعلیمی هن و به طور کلی همه از توابع جسم طبیعی هن، چون چنین است اتصلت مباحث المقادیر که همین چارتان جسم تعلیمی و سطح و خط و نقطه، اتصلت به مباحث الاجسام یعنی اجسام طبیعی، که ما بحثمون در این نمط بحث در اجسام بود یعنی اجسام طبیعی بود، بحث ما در مقادیر نبود. به چه مناسبت وارد بحث در مقادیر شدیم؟ به خاطر همین اتصال، اتصال یعنی ارتباط. خب تمام شد. مطلب بعدی، ما در جسم تعلیمی مباحثی رو لازم داریم. یکی از مباحث اینه که آیا جسم تعلیمی از اجزاء صغار لایتجزا تشکیل شده یا اینکه او هم واحد متصله همونطور که جسم طبیعی واحد متصله. یادتون باشه قبلا این بحث ما گذروندی، گفتیم که این اختلاف در ترکیب از اجزای لایتجزا اختصاصی به جسم طبیعی نداره، در حرکت جاری میشه، در زمان جاری میشه، در جسم تعلیمی هم جاری میشه. اینا قبلا داشت، یعنی خود حرکت هم اختلافیه که مراکب از اجزای دایت اجزا، زمان هم همینطور، جسم تعلیم هم همینطور. این چنین مبحثی که در جسم تعلیمی تر میشه، اینا قبلا گذشته، ولو بحث بالاصاله ما نبودن. بحث بالاصاله ما درباره جسم طبیعی بود که او مرکب از اجزای صغار است یا مرکب از ماده و صورته، بحث برساله ما او بود. اما بالاخره اینها هم یعنی جسم تعلیمی هم مورد بحث واقع می شود، منتها بالعرض، بالعرض یعنی به طبع، یعنی به مناسبت اینکه تابع جسم طبیعی است. از یه بحث هایی در مورد جسم تعلیمی باید بشه که اینها قبلن در جسم طبیعی تر شده و بالعرض در جسم تعلیمی هم می آید. ما احتیاج به طرح اون مباحث در این فصل نداریم. اون مباحث مباحثیست که در جسم طبیعی گذشته و بالعرض جسم تعلیمی رو هم شامل می شده، احتیاج به جدا کردن جسم تعلیمی نبوده. ولی یه مباحث دیگری باقی می مونه، یه مباحث دیگری باقی می مونه که اون مباحث باقی مونده رو ما میخوام ترجمه کنیم. پس در اینجا ما به همه مباحثی که درباره مقادیر مطرح میشه نمیپردازیم، زیرا بسیاری از این مباحث یا بعضی از این مباحث در مبحث جسم طبیعی بالعرض آمده و ما دیگه احتیاج به ترجمه اونا به صورت مستقل نداریم. اون مباحث باقی رو ترجمه میکنیم. فرمودید که اگر ما لازم واجب باشد که در هر لازمی بحث کنیم، چون لازم دوباره لازم و لازم دارد و هاکزا، باید همینجور همه چیزا بحث کنیم. ما نگفتیم که واجب است بحث کنیم، ما میگیم الان که این بحث رو ترک کردیم به چه مناسبه ترک کردیم، چون تابع بوده ترک کردیم، اونم نه تابع خیلی دور. بالاخره ما از توابع یک مسئله بحث میکنیم در همه علوم، از تابع های دور بحث میکنیم. شما میفرمایید اگر ما از این تابه بخوام بس کنیم، از تابه و تابه و تابه و تابه دیگه هم باید بس کنیم. خب بس، این درسته.
این لازم
نه، بحث اصلی ما چیه؟ بله، هر مسئله تر کنید خودش یه لازم داره که لازمه بلا واسطه شه، ولی بحث اصلی ما چیه؟ اون مقصد و اون عنوان چی بود؟ عنوان جسم طبیعی بود. توابع جسم طبیعی رو شما باید ملاحظه کنید. دیگه توابع بقیه رو ما کار ندیم. یعنی فرض کنید سطح هم یه توابعی ممکنه داشته باشه. دیگه اون رو اینجا بحث نمی کنید. چون این مقادیر همه به صورتی تابع جسم هست. اینا همه بحث میشن. ولو با واسطه بعضیشون تابع با واسطه هم، ولی بعضی هم تابعی بی واسطه هم، همه مورد بحثه. اما از این توابع بگذاریم، توابع بعدی اگر که بلا واسطه تابع همین توابع هم، ولی بلا واسطه تابع عنوان نیستن و ما موظفیم عنوان رو حفظ کنیم. به این جهت در تابعش بحث میکنیم، اما در یه تابع و تابعش و تابع تابع تابعش بحث نیم، بحث ادامه نیم. تازه لازم هم نیست بحث نیم. اگر بحث کردیم بی مناسبت نیست. یه جاهایی به خاطر اموری که اتفاق میفته لازم میشه بحث کنیم. اون جاها شاید در امور خارجان بحث میکنیم به خاطر اینکه مقدمه بحث ما هستن، مؤخره بحث ما هستن، هر چی. بالاخره یه جهتی برای بحثش پیدا میکنیم، اون که واجب میشه. اما در صورتی که یه همچین اتفاقاتی نیفته، بحث در توابع جایزه. یعنی میخوام بگیم اگر مصنف بحث در این توابع کرده، از عنوان بحث بیرون نرفته. چرا؟ چون اینا توابع اون عنوانه. ولما کانت مباحث الجسم، این اشکال شما مربوط به مطلب قبلی بود، ولی مطلب جدیدی که میخوام عرض کنم مربوط به اشکال شما نیست. مطلب جدید این بود که عرض کردم همه مباحث جسم تعلیمی رو ما در اینجا نمیاریم، همه مباحث مقادیر رو ما در اینجا نمیاریم، زیرا بعضی از مباحث هست قبلا در مبحث علم طبیعی، در مبحث جسم طبیعی گذشته، منتها در اون مباحث حالت بلعرضی داشته. مهم نیست، بالاخره بلعرض مورد بحث بوده یا بلاستقلال مورد بحث بوده، بالاخره بحث شده و تمام شده دیگه، دو مسئله تکرارش لازم نیست. اما باید مباحث باقی مونده رو درباره مقادیر ترک کنه. و چون مباحث جسم تعلیمی داخلتون فل مباحث الماضیه، الفلام داره کتاب ما الفلام نداره، باید داشته باشه. فل مباحث الماضیه بلعرض، بلعرض متعلق به داخلتونه. چون مباحث جسم تعلیمی داخل بلعرض است در مباحث ماضیه، یعنی مجازن داخل درونه، مبحث جسم تعلیمی نیست ولی مجازن مبحث جسم تعلیمی به حساب میاد. بله؟ بالعرض یعنی به تبع یا به مجاز، هر کدوم بگیرید اشکال نداره. چون وقتی بحث ما در جسم طبیعی است، ورود در بقیه بحث ها که به مناسبت هست میشه مجاز. هر جا شما کاری با مناسبت انجام بدید میشه تسامح و مجاز. به تبع هم بگید درسته، بالعرض هم بگید درسته. و بقیت المباحث الباقیه داخل بود مباحث گذشته، بعضی از مباحث جسم تعلیمی داخل بود در مباحث ماضیه، و بقیت المباحث الباقیه مباحث باقیه باقی موندن. چون چنین بود اورده، این فا اورده داره کتاب ما، در جواب لمایی که فعلت فا وارد کرده خوب نیست، اورده درسته، شما اورده دارید برد اونجا هم المباحث رسید، مباحث الماضی رسید، نه اونجا هم باید المباحث باشید، اضافه درست نبود. اورده چون چنین بود، اورده مصنف هذا الفصل رو بعد تلک المباحث، یعنی بعد مباحث الماضیه، تلک المباحث یعنی المباحث الماضی، اورده این فصل رو مشتملا علیها، یعنی مشتملا علی المباحث الباقیه. بعد از کلکل مباحث، یعنی بعد از مباحث ماضیه، اورده این فرش را مشتملن علیه ها، یعنی مشتملن علل مباحث الباقیه. پس ما در این فصل میخوام از مباحثی که درباره مقادیر هستند و قبلا طرح نشدن بحث کنیم. خب مصنف چند تا مطلب رو در عبارت مصنف تذکر میدم، بعدا وارد حرفای فخر رازی میشم. مطلب اولی که مصنف در این فصل خارجه در این فصل تذکر میدیم که مراد از جسم که در صدر عبارت مصنف آمده جسم تعلیم نیست نه جسم طبیعی، چون جسم تعلیمی است که صد نهایت هست. جسم طبیعی به وسیله جسم تعلیمی صاحب صد میشه، خودش مستقیما صاحب صد نیست. مصنف در اینجا جسمی رو که داره مطرح میکنه صاحب صد قرارش میده و جسم تعلیمی است که صاحب صده. جسم طبیعی صاحب صد نیست مگر به کمک جسم تعلیمی. از همین که میگوید این جسم صاحب صد هست، خود این قرینه است، قرینه معینه است که داره تعیین میکنه که مراد از جسم جسم تعلیمی است نه جسم طبیعی. و علم تو جسم در قول مصنف الجسم ینتهی به بسیطه جسم تعلیمی است، لعنهو یعنی جسم تعلیمی است که به ذات معروض بسیط است، به ذات یعنی بلا واسطه، معروض بسیط است یعنی معروض سطح است. سطح بدون واسطه بر جسم تعلیمی عارض میشه نه بر جسم طبیعی. بر جسم طبیعی اگر عارض میشه به کمک جسم تعلیمی است. و جسم طبیعی انما یسیر و معروض اون بسیط یعنی معروض و شرط به توسط تعلیمی. پس این که مصنف داره صاحب شرط قرارش میده جسم طبیعی، چون جسم طبیعی صاحب شرط نیست مگر این که به توسط جسم تعلیمی باشه. خب این مطلب اول بود که نکته اول بود در عبارت مصنف. نکته دوم مصنف گفت الجسم ینتهی به بسیطهی. با این تعبیر دو مطلب رو افاده کرد. اول این که فهمان که جسم دارای بسیط هست، چون اگر منتهی به بسیط می شود اصلا بسیط دارد که بهش منتهی می شه، اگر نداشت که منتهی نمی شود. از خود همین عبارت اشاره دارد به این که بسیط موجود است، لذا جسم به او منتهی می شود. یعنی نباید بگوییم سطح در خارج نیست، و این که گفته می شود که سطح در خارج نیست مراد این است که به استقلال در خارج نیست، نه اصلا در خارج نیست. پس مصنف با این عبارت خواسته اثبات کند وجود خارجی سطح رو. میگه جسم خارجی داره منتهی میشه به سطح. خب سطح اگه در خارج نباشه جسم خارجی چگونه منتهی به اون می شود؟ بنابراین همین عبارت می فهماند که بسیط در خارج حاصله و ثابته. پس عبارت مصنف اولا اشاره داره به اثبات این شرط، ثانیا اشاره داره به کیفیت لزوم که چگونه شرط لازم دارد جسم را، کیفیتش هم بیان میکنه. از کجای کیفیت رو بیان میکنه؟ از کلمه ینتهی، از جسم ینتهی به بسیطهی. معلوم میشه که چون منتهی میشود لازم دارد سطح رو. پس سطح لازم جسم است به وساطت تناهی، همونی که گفتیم، نه بلا واسطه. اگر میخواست بگه جسم طبیعی لازم دارد جسم تعلیمی رو، کلمه ینتهی نمیابد. نمیگم جسم تعلیمی منتهی میشود به جسم طبیعی، جسم طبیعی نمیگم جسم طبیعی منتهی میشود به جسم تعلیمی، چون واسطه تناهی نیست. اونجا میگفتش که جسم طبیعی لازم دارد جسم تعلیمی را، یا جسم تعلیمی لازم جسم طبیعی. اما وقتی آمده سراغ سر نگفته جسم تعلیمی لازم دارد جسم سر لازم دارد سطح، گفته ینتهی. این ینتهی نشون میده که انتهاء جسم در پیدایش سطح دخالت دارد، یعنی سطح لازم جسم تعلیمی است به وساطت تناهی. پس به کیفیت لزوم هم داره اشاره میکنه که چگونه لازم دارد، آیا بی واسطه لازم دارد یا با واسطه. فقط افاد مصنف به قولش از جسم ینتهی به بسیطهی افاده کرد دو چیز را. یک، اثبات البسیطه اولا. اولا سطح را اثبات کرد، چون اگر سطحی نبود منتهی شدن جسم خارجی به این سطح معنا نداشت. ثانیاً و کیفیت لزوم حل جسم ثانیاً، و باز افاده کرد مصنف کیفیت لازم بودن از جسم را، یعنی لازم بودن این بسیط جسم را، یعنی لازم جسم بودنش را، کیفیت این لازم بودنش را بیان کرد ثانیاً، یعنی بیان کرد که لازم بودنش، کیفیت لازم بودنش این است که با وساطت لازم داشته باشد، لازم باشد نه بی وساطت. از کدام وساطت را از ینتهی فهمید. و ذلک اشاره نیست به اثبات البسیط، اشاره نیست به کیفیت لزوم. ذلک اشاره به حرف مصنفه، الجسم ینتهی به بسیطی. چرا؟ نه اینکه این کلام اثبات بسیط میکند چرا، یا بیان کیفیت لزوم میکند چرا. این ذلک لعنه چرای اثبات بسیط یا چرای کیفیت لزوم نیست، چرای الجسم ینتهی به بسیطیه. یعنی عبارت مصنف رو داره بیان میکنه. و ذلک، یعنی اینکه جسم منتهی میشود به سطحش، به خاطر اینه که شما هر شیعی رو که داره امتداد پیدا میکنه، اگر امتدادش رو از یک جهت قطع کنید، مثلا فرض کنید یه از سه جهت داره امتداد پیدا میکنه، شما از یه جهت قطع کنید، همون یه جهت میشه انتها یه جسم میشه سر. از سه جهت قطع کنید، اون سه جهت میشه انتها. پس هر شیئی که داره امتداد پیدا میکنه در جهتی، اگر شما امتدادش رو در اون جهت قطع کنید، انتهای اون شی حاصل شده. پس این که میفرماد الجنس و ینتهی به بسیطهی، معنیش اینه که جسم چون داره امتداد پیدا میکنه، مثلا به طرف این سطح، شما امتدادش رو قطع میکنید، امتداد قطع شدید منتهی میشه، با منتهی شدن سطح درست میشه. و ذلک، این که جسم منتهی میشود به بسیطهش، به این جهت است که منتهی شدن شی به طور کلی، چه در جسم چه در غیر جسم، منتهی شدن شی انما یکون، یعنی یتحقق تام است، اندن قطاع امتداد هل آخذ فی جهت ما. در وقتی که شما امتداد این شی رو که شروع کرده در یه جهت به پیش روی، این امتداد رو قطع میکنی. اند انقطاع چنین امتدادی که شروع بی پیش روی کرده فی جهت ما، وقتی اون انقطاع حاصل شد، انتها حاصل می شود. پس انتهای شی تحقق پیدا می کند در اون وقتی که شما امتداد شی رو قطع کنید. اونجایی که امتداد قطع شد، انتها حاصل می شه. جسم هم همینطوره. جسم هم اگر منقطع شد، منتهی می شود. اونجایی که منتهی شده یا اونجایی که منقطع شده، اونجا سطح جسمه، اونجا سطح جسمه. تمام. الاخر صفت امتداده، الاخر صفت امتداد، امتدادی که شروع کرده فی جهت ما، در جهت طول، در جهت عرض، در جهت عمق، در هر جهتی که شروع کرده، شما اگه قطعش کنید به نهایت میرسه، یعنی امتداد ادامه پیدا نمی کنه، قهرن سطح درست میشه. حالا میخواییم این بحث رو مطرح کنیم که چرا به سطح میرسیم، چرا با انقطاع جسم به سطح میرسیم، به تعبیر دیگر چرا با انقطاع جسم به چیزی که دارای دو امتداده میرسیم، به اونی که دارای یه امتداده یا بی امتداده نمیرسیم. جواب اینه که جسم سه تا امتداد دارد. وقتی شما او را در یک جهت امتدادش قطع میکنید، دو جهت دیگه باقی میمونه. لذا به سطح نمیرسید، به خط نمیرسید. اگر شما با قطع کردن جسم در یک امتداد، با قطع کردن جسم در یک امتداد دو امتداد را قطع میکردید، به خط میرسیدید. ولی هیچ وقت ممکن نیست با قطع یک امتداد دو امتداد قطع بشه. یک امتداد شما قطع میکنید، دو امتداد دیگه اش هست. چون دو امتداد دیگه هست، خط درست میشه. مثلا شما این جسم رو در طول قطعش میکنید، طرف عمقش، طرف عرضش دیده نمیشه، در طولش قطع میکنید، یه طرف سطح درست میشه. اون وقت این سطحتون هم طوریست که عمقش و عرضش دیده نمیشه. و اگر از دو طرف قطع کردید باز هم میشه. البته دیگه اون از دو طرف قطع کردید، یه سطح رو باید از یه طرف دیگه قطع کنید. توجه کنید چی عرض میکنم. جسمو که داره ادامه پیدا میکنه از یه طرف قطع کردید، این طولش نذاشین ادامه پیدا کنه، عمق و عرضش رو باقی گذاشتید، فقط طولش رو قطع کردید. نمیشه جسمو از دو طرف قطع کنید، حتما باید از یه طرف قطع کنید، راه دیگه ندارید. یا از طول تنها قطع میکنید، یا عرض تنها، یا عمق تنها. قرآن دو تا امتداد دیگه باقی میمونه و بنابراین شخص درست میشه. حالا برای این که مطلب واضح تر بشه عرض میکنم، ولی با همین گفته از که مطلب رسانده شد. فرض کنید شما یه جسمی داشته باشید که هیچ طرفشو نبینید، بعد یه طرفشو قطع کنید، یه طرفشو قطع کنید، از طرف طول قطع بشه. این الان عرض و عمقش باقیه، بعد دوباره بیاید از طرف عرضم قطعش کنید، این طول و عمقش باقیه، بعد از طرف عمقم قطعش کنید، این طول و عرضش باقیه. هیچ وقت جسم از هر طرف که قطع کنید دو امتدادش قطع نمیشه، یک امتدادش فقط قطع میشه. جسمی که از هر سه طرف قطعش کنید، در هر کدوم از انقطاعها دو تا امتدادش باقی میمونه، در هر امتداد یک امتداد قطع میشه، در هر قطعی، در هر قطعی یک امتداد قطع میشه. دو امتداد رو نمیتونید قطع کنید، ولو سه دفعه قطعش کنید، یک بار در طول، یک بار در عرض، یک بار در عمق، بازم نمیتونید بگید الان شد بی اندازه، بی امتداد. اون وقتی که در طول قطعش میکنید عرض و عمقش باقیه، اون وقتی که در عرض قطعش میکنید طول و عمقش باقیه، اون وقتی که در عمق قطعش میکنید عرض و طولش باقیه. مگر شما اون منقطع رو دوباره قطع کنید، یعنی وقتی که در طول قطعش کردید به سطحی که دارای عرض و عمقه رسیدید، دوباره عمق رو قطع کنید، دوباره عمق رو قطع کنید، فقط طول بماند، دو وقت به خط رسیدید. اگر خود جسم رو چند بار قطع کنید این شما رو به خط نمیرسونه، ولی اگر اون محل انقطاع رو دوباره قطع کردید به خط میرسید، یعنی اون جایی که خط درست شده اونم دوباره قطع کردید. قطع کردید یعنی عمقش رو گرفتید، عرضش طولش که قبلا گرفته شده، عمقش هم حالا میگیرید، یه دونه خط دیگه باقی مونه که اون عرض جسم بود، حالا میشه طول خط، عرض جسم بود، حالا میشه طول خط، پس بازم یک امتداد باقی مونده شده خط. اگر باز اون انتهای خط رو هم تقسیم کردید به نقطه میرسید. پس اینو توجه داشته باشید، اگر جسم رو به تقاسیم متعدد تقسیم کردید به خط نمیرسید، هر تقسیمتون یه خط درست میکنه. اون وقت اگر خواستید دوباره اون منقطع رو تقسیم کنید میتونید برسید به بعد از خط، یعنی برسید به خط، دوباره بعد از خط برسید به نقطه. خب بس روشن شد که علت این که ما در جسم به خط میرسیم این است که جسمی رو که صاحب سه امتداد است از یک جهت قطع میکنیم، یعنی یک امتداد ازش میگیریم، از دو امتداد دیگه باقی میمونه. وقتی دو امتداد دیگه باقی موند، صد تاست. خارجه وقتی میخواد این مطلب رو بگه، دو تا قید توی عبارتش میاره. اول میگه اگر او رو از یک جهت، از حیث اینکه یک جهت هست، بد کنید. میرسید به صد، یعنی میرسید، حالا دوم برای دوم میگه میرسید به چیزی که شأنش این است که دو امتداد داشته باشد. نمیگه دو امتداد دارد، میگه شرمشون است. دو تا قید آورد. قید اول این که گفت او رو از یک جهت قطع کنید از حیث این که یک جهت است. حیثیت رو اضافه کرد، نگفت از یک جهت قطع کنید ذهاب کنه بره، گفت از یک جهت قطع کنید از حیث این که یک جهت است. دو مرتبه گفت چیزی پیدا میشود که شأنش این است که دو امتداد داشته باشد، یعنی سطحی پیدا می شود که شأنش این است دو امتداد داشته باشد. شأن را آورد، نگفت چیزی پیدا می شود که دو امتداد دارد. این دو قید رو برسی آورده. قید دوم چه روشن تره؟ قید دوم اول توضیح بدم، بخواد این که روشن تره. کره رو توجه کنید. کره رو وقتی که شما قطعش می کنید، ازش یه سطحی در میاد که اون سطح دایره است. دایره که دوتا بود نداره، دوتا امتداد نداره، ولی شأنش این است که دوتا امتداد داشته باشه. یعنی میتونی توش دوتا خط رسم کنی، یکی به طول یکی به عرض. پس این قید، این قید برای این است که عبارت شامل دایره هم بشود. مثلا شما مکعب رو قطع کنید، این سطحی درست میکند که دارای طول و عرض است، یا دارای مثلا عرض و عمق هستی، دارای دو تا امتداد هست واقعا، یعنی دو تا امتدادش مشهوده، خودش این خطوط رو داره. اما وقتی که کره رو قطع میکنی، یه اون محل انقطاع این کره که محل اتصال این دو نیم کره به هم که الان قطع شده، محل اتصالی که نگاه میکنید ببینید دایره است. این دایره طول و عرض مشخص نداره، بله چیش میشه طول و عرض رو فرض کرد، یعنی شأنش این است که طول و عرض داشته باشه. بنابراین ایشون یعنی خاطر میفرماید جسم رو اگر در یک جهت قطع کردی، به چیزی میرسی که شأنش این است که دو جهت داشته باشه. حالا چه این شأن رو هم بالفعل واجد باشد مثل مکعب، چه بالفعل واجد نباشد مثل دایره. این برای این که همه سطوح رو در تعریف خودش بیاره، این قید شأنیت رو آورد. این معنی قید دوم. اما قید اول فرض دارید میکنید دو تو بودن خطوط دارید در مکعب، نه خط، نه بعد مشخص، امتداد فرضیه، امتداد در دایره فرضی، یعنی شما امتداد رو میبینید توش، خودش امتداد مشخص کرده نداره. امتداد مشخص کرده توی قوطی کرده تیگاه کنید امتدادش مشخص کرده، ولی در دایره امتداد مشخص نیست. بله امتداد داریم، امتداد داریم، مشخص نیست. شما
مثلا
تعریف ساعت فقط
دو
بعد
رو
عرض
کرد،
بعد
مشخص
رو عرض کرد، قابلون للعباد ثلاثه و چی گفتیم؟ برای اینکه کره رو شامل بشه. ولی ما گفتیم جسم نیست که دارای ابعاد ثلاثه باشه، نگفتیم دارای ابعاد ثلاثه، گفتیم قابل للابعاد ثلاثه. اون که چی میگفتیم؟ میگفتیم به خاطر اینکه کره رو شامل بشه، لفظ قابلیت رو بردیم. خود کره سه تا بعد توش نیست، بعد شما توش باید فرض کنیم، ولی برخلاف مکعب که سه تا بعد داره، یعنی سه تا بعد شما مشخص توش میبینیم. اما در کره اینطوری، اونجا که میگفتیم جسم تعلیمی قابلون للعباد سلسه سن، لفظ قابل برای چی میابردیم؟ برای اینکه کره رو شامل بشه. چون میگفتیم همه ی جسم ها عباد سلسه رو ندارن، ولی همه شون قابلیت عباد سلسه رو دارن. و قابلیت بعضی اوقات به فعلیت رسیده چه مثل در غیر کره است، گاهی فعلیت نرسیده چه مثل در کره است. وقتی قابلیت رو بیاریم همه رو شامل میشه، وقتی فعلیت رو بیاریم همه رو شامل نمیشه. در اینجا در سطح هم همین میگیم، وقتی قابلیت رو آوردید، شأنیت رو آوردید، همه رو شامل میشه حتی دایره رو. اما اگر شأنیت رو نیاوردید دیگه دایره شامل نمیشه. اونایی که بعد و امتداد بالفعل داره شامل میشه، نه اونی که امتداد بالفعل نداره و امتداد میشه برش پس کرد. ولی کره و دایره اگر در مخروط هم شما دسته باشید، در استوانه هم دسته باشید، در اون قسمت کرویش این حرف رو دارید، ولی استوانه در یک قسمت در قسمت طولش بود داره، در قسمت اون بالاش که قاعده هاش هست که دایره است بود مشخص نداره. مخروط هم همینطور، بالاخره هر کدوم به کره یا دایره برگرده یه جوری به اینا انتصاب داشته باشه میشه بودش شعنی، و هر کدوم که غیر از اینها باشه میشه بودش مخروط. خب این رای دوم بود که توضیح داشت. در موقع دربر ایشون میگه که دقت کنید، در تعبیر میگه اگر شما امتدادی رو که در یک جهت بوده قطع کنید، منتهی شوید به امتداد در یک جهت از حیث این که یک جهت است. دقت کنید، از منتهی شوید به یک جهت از اون جهت که یک جهت است، بخصت درست میشه. حال دقت کنید، مخروط رو تو ذهنتون بیارید. ما از بالای مخروط بیام پایین، منتهی میشیم به قاعده مخروط، و قاعده مخروط چیزیست که شأنیت دارد که دارای دو بُعد باشد. پس منتهی شدیم به سر. حالا از پایین برید بالا، از پایین برید بالا، از یک امتداد رو منتهی کنید، نه سه امتداد رو. از پایین که میرید بالا، از بالا که میرید پایین یک امتداده، از بالا میرید پایین یک امتداده، سه امتداد نیست، از سه طرف نرید، از بالا بیاد پایین، نه از اطراف هم جلو برید، از اطراف کار نداشته باشید، از بالا بیاد پایین. میرسید به قاعده مخروط که سطحه، از پایین برید بالا، بازم دارید یک امتداد رو میروید تا به رأس مخروط میرسید، اون امتداد رو قطع میکنید. با قطع کردن اون امتداد به سطح نمیرسید، به رأس مخروط که نقطه است میرسید. پس اینطور نیست که هر امتداد واحدی شما رو به سطح برساند. اینطور نیست که اگر امتداد واحدی رو قطع کردید به سطح برسید. گاهی از اوقات امتداد واحد رو قطع میکنید به نقطه میرسید. توجه کنید، اون جایی که ما امتداد واحد رو قطع میکنیم به نقطه میرسیم، امتدادیست که جانشین سه امتداده. امتداد من جهت واحد نیست، امتداد واحد من حیث انه واحد نیست، سه تا حیثیت داره. این وقتی این امتداد داره به مخروط میرسه، مثل این که شما از قاعده دارید به طرف رأس میرید، که انه از عرض هم دارید به طرف رأس میاد، از طول عمق هم، از طول عمق و عرض هر سه دارید به طرف رأس میاد. درسته در واقع در ظاهر یه خطه، ولی در واقع مثل این که سه خطه، در واقع مثل که سه تا امتداد رو شما دارید قطع میکنید. پس این قطع یک امتداد است، اما نه از این جهت که یک امتداد است، بلکه از این جهت که سه امتداد است، لذا شما رو به نقطه رسونده. اگر بخواهید به سطح برسید، باید یک امتداد رو از این جهت که یک امتداد منتهی کنید، اون وقت به سطح میرسید. پس در جسم دو جور ممکنه شما یک امتداد رو منتهی کنید. یکی این که یک امتداد رو از حیث این که سه امتداد منتهیش کنید، این دیگه شما رو به سطح نمیرسید، شما رو به نقطه نمیرسید. یا یک امتداد رو از این جهت که یک امتداد منتهی کنید، این شما رو به سطح میرسید. در مخروط اون وقتی که شما به رأس میرسید، درسته به ظاهر یک امتداده، ولی یک امتداد است از جهت این که به از حیث این که در واقع ست امتداده. یعنی گویا شما هم دارید طول رو حذف میکنید، هم عمق و هم عرض. خلاصه مطلب به عبارت راحت‌تر، اینه که امتداد شما وقتی قطع می شود باید یک امتداد رو نفی کند. شما در وقتی دل به سمت مخروط می رید سه تا امتداد رو نفی می کنید. درسته که در ظاهر یک امتداد داره به پایان می رسه، ولی در واقع سه تا امتداد به پایان رسیده. رضا در رأس مخروط به سطح برخورد نمی کنید، به نقطه می رسید. برخلاف اونجایی که از رأس مخروط گرد به طرف قاعده، یا فرض کنید در شکل‌های دیگه این کار رو بکنید که امتدادتون وقتی قطع میشه من حیث این که امتداد واحد از قطع میشه، نه من حیث این که سه تا امتداد از قطع میشه. پس این غیر اول رو ایشون میاره برای این که مخروط خارج باشه. مخروطی که شما یک امتداد درش به سمت رأس برقرار میکنید و در رأس این امتداد رو قطع میکنید، این خارج بشه، چون این در واقع قطع یک امتداد نیست، این در واقع قطع سه امتداده. یعنی قطع امتداد من جهت واحده نیست بلکه من جهات ثلاثه. پس این قید رو آورد برای اینکه مخروط رو خارج کنه، اون قید دوم رو آورد برای اینکه کره رو یا دایره رو داخل کنه. حالا عبارت توجه کنید، مصنف اینو میخواد بگه، خواجه اینو میخواد بگه، خواجه میخواد بگه چطور از قطع جسم به سطح میرسیم. اینو میخواد توضیح بده، چون ما یک امتداد رو قطع میکنیم دو تا امتداد دیگه میمونه، دو تا امتداد دیگه شما نمیخواد. وقت بعد برای این که مطلب همه جا شامل بشه، اون وقتی که میخواد یه امتداد رو قطع کنه قید حسیت میاره، اون وقت هم که میخواد دو امتداد پیدا کنه قید شرعیت میاره. ولما کان الجسم ذا امتدادات ثلاثه، دارای سه امتداد و انتهای یکی از این سه امتداد در جهت من حیث هو واحد، این غیر من حیث هو واحد نشه، میخواد مخروط خارج کنه. انتهای یکی اقتضا میکند بقای اثنین باقی اینجا، اقتضا میکند که دو امتداد دیگه باقی بمانند، دو امتداد دیگه که باقی مونه سطح رو تشکیل میده. پس جسم منتهی میشود به دو امتداد، دو امتداد یعنی سطح، پس جسم منتهی میشود به سطح. فاذن الجسم ینتهی به ما، یعنی به مقداری که منظور از ما مقداره و منظورم سطحه، به مقداری که منشعنهی، خیلی منشعنهی توجه کنید، منشعنهی ان یکون زا امتدادین فقط، شعنش این است که زا امتدادین فقط باشه. خب منشعنهی معلوم شد در چی آمده، منهای صبا واحده من برای معلوم شد در چی آمده، این دو قیدی که در عبارت ذکر شده هر دو روشن شد. و هو المسمى بالبسیط، زمیر هو به ما برمیگرده، اون مقداری که منشعنهی ان یکون زا امتدادین فقط، اونیست که مسمى بالبسیط شده، یعنی سعد. و ها کرد القول سی انتها البسیطه به خط، بسیط هم وقتی میخواد به خط منتهی بشه همین حرف رو داریم، یعنی بسیط خودش دارای دو امتداد است. وقتی ما او رو در امتداد قطع میکنیم، یک امتدادش رو قطع میکنیم، خب یه امتداد دیگه باقی میمونه، اون یه امتداد بگیم چه خط، خط چی؟ خط اصلا یه امتداد داره، وقتی ما این یه امتداد رو قطع میکنیم میشه بی امتداد، یه امتداد شده میشه نقطه. پس این که جسم منتهی میشود به سطح زیرا که به این جهت است که جسم سه امتداد دارد، یکیش رو ازش میگیریم، میشه دو منتهی میشود به دو امتداد، یعنی سطح. این که سطح منتهی میشود به خط به خاطر این است که دو امتداد دارد، یکی رو ازش میگیریم، یکی دیگه باقی مونه، امتداد واحد میشه سطح. این که خط منتهی می شود به نقطه به این جهت است که خط یک امتداد دارد، اون یک امتداد که گرفتیم میشه بی امتداد، میشه نقطه. پس ها که در قوشی انتهای بسیطه به خط، که بسیط چرا منتهی می شود به خط و خط چرا منتهی می شود به نقطه، و اما خط صحابا امتداد واحدون، یک امتداد که امتداد طوله، مجرد من الاخره، یعنی برهنه از اون دو امتداد دیگر، اصلا امتداد عرض و امتداد اون از اول نداره که ما بخواهم منتهیش کنیم، از اول امتداد طول و عرض عمق و عرض نداره، فقط یه امتداد داره که اون امتداد طوله. فهو و یعنی این خط که دارای امتداده، اگر بخوای این امتدادشون منتهی کنی، فهو ینتهی به ما لا امتداد له اصلا، منتهی میشه به چیزی که امتداد اصلا نداره، یعنی مختص اصلا، یعنی نه امتداد در طول، نه امتداد در عرض، نه امتداد در عمق. خب و یکون و زاوز این، این یکون زمیرش برمیگرده به مالا امتداد الله و اصلا که کنایه از نقطه قرارش میگیم، هنوز اسم نقطه رو نگفتیم، فقط گفتیم مالا امتداد الله و اصلا، بعدا اسمش رو میگیریم. و یکون این مالا امتداد الله و اصلا زاوز این، زاوز این یعنی قابل اشاره اسمی، زاوز این یعنی دارای اجزا. خب الان اشکال پیش میاد، این که داره اجزا نیست، این لا امتداد الله، اگه لا امتداد الله که جز نداره، قابل اشاره حسی هم نیست. جواب اینه که این نهایت شیء است که قابل اشاره حسی است، و اگر چیزی قابل اشاره حسی باشد نهایتش هم قابل اشاره حسی است. اصلا کلن همه اینها قابل اشاره حسی هم، چه نقطه باشه، چه خط، چه خط. چرا؟ چون جسم قابل اشاره حسی، چون جسم قابل اشاره حسیه، نهایتش یعنی سر قابل اشاره حسی، باز چون سر قابل اشاره حسیه نهایتش چون یعنی خط قابل اشاره حسیه، باز چون خط قابل اشاره حسیه نهایتش یعنی نقطه قابل اشاره حسیه. خود نقطه رو ملاحظه کنید، بله قابل اشاره حسی نیست، ولی چون نهایت چیزی قرار گرفته که اون چیز قابل اشاره حسیه، خط نقطه قابل اشاره حسیه. و یکون و زابط این، یعنی این مالا این تدازله با این که لا این تدازله یکون زابط این قابل اشاره حسیه. چرا؟ زیر حاضر المقادیر نقطه و خط و صف و اینها زبات و اوزا این همشون صاحب اوزا هم، بله حاضر المقادیر یعنی جسم تعلیمی، صف و خط اینا صاحب اوزا هم، فنهایات ها کذالش نهایاتشون هم صاحب اوزا هم، نهایت جسم که سطحه، نهایت سطح که خطه، نهایت خط که نقطه است، همه این نهایت ها هم صاحب اوزا هم. حالا اشکالی نداره که خود خط هم به خاطر خط بودن صاحب بعض باشه، هم به خاطر نهایت جسم تعلیمی بودن، نقطه به خاطر نقطه بودن صاحب بعض نیست، به خاطر نهایت بودن صاحب بعضه، جسم تعلیمی به خاطر خود صاحب بعضه نه به خاطر نهایت بودن، نقطه به خاطر نهایت بودن صاحب بعضه نه به خاطر خودش، اون دوتای وسط هم به خاطر خودشون صاحب بعضه هم به خاطر نهایت بودن صاحب بعضه. بله؟ چرا؟ اثباتش اثبات نمیخواد این قاعده؟ این مطلب بدیهیه، شما به رنگ اشاره میکنید، به رنگ اشاره میکنید، مگه رنگ قابل اشاره است؟ رنگ کیفیته، کیفیت قابل اشاره حسی نیست، اما این رنگ چون در جوهری واقع شده است که این جوهر قابل اشاره حسی است، رنگ هم قابل اشاره حسی شد. یه مطلب بدیهیه که اثبات نداره، چیزی اگر متعلق به قابل الاشاره باشد خودشون قابل اشاره است، نهایت همینطور، نهایت هم بالاخره مرتبط به این زمن نهایه است، همونطور که رنگ قابل اشاره حسی نیست و به طبع قابل اشاره حسی می شود، همچنین نهایت قابل اشاره حسی ممکنه نباشد، به طبع قابل اشاره حسی بشد. یه مثال بدیهیه که اثبات، بله دیگر مثال رنگ رو داره مرز میکنه. ببینید اصلا چرا نیست، چرا نیست، شما نمیتونید به نقطه ای که در ذهن جسم اشاره کنید، بله اگه بخواد با انگشت پهن اشاره کنید و یه خط ممتدی از انگشت بکشید، نقطه رو شید چی دادش نیست، نقطه بله، ولی بالاخره در خط موجود است، نه به عنوان تو به عنوان نهایت، خب پس من مشکل اول به این تکرار میکنی، بنابراین از اون اشکال بگذاریم، قبول کنید که شی مشتمل است بر جزء و بر نهایت و لازم نیست حتما نهایت شیء جزء شیء باشد. چه باید اصلاح بشه؟ که روشنه چه؟ از این چیزه احتیاطی اصلاح نداره، از شدت وضوع مخفی شده، از شدت وضوع مخفی شده شما دنبال اصلاحش میشن. یه مقداری توجه بکنید روشن میشه که شیء هم مستمر بر جزء، هم شما مستمر بر نهایت. همونطور که به جزءش میشود اشاره طبعی کرد، به نهایت هم میشه اشاره طبعی کرد. پس به این ذو النهایات اشاره میتوان کرد، به نهایتشون هم به طبع میشود اشاره شد. پس به نقطه اشاره کردن نمیشه تنجه رو بذارید. اگر مطلبتون مربوط به این پیچه هست بفرمایید. من مقدمه اولی گفتم، مقدمه دوم و نتیجه مونده، میخواد اشکال بکنید همه به هم میگیزه. اگر مطلبتون مربوط به همین مقدمه اولی بفرمایید، اگر مربوط به اصل مطلب بگیم من این تموش کنم. بفرمایید. خودش شما ذات وزن میتونیم بگیریم. البته خودش وجود استقلالی نداره، خود جسم تعلیمی، خود جسم تعلیمی وجود استقلالی نداره، چون وجود استقلالی نداره و تبعیش قهران اشاره و اینان تبعی انجام میشه. ولی خودش نه که اجزا داره، نه که قابلیت تجزیه هست براش. وقتی اجزا داشته باشه، اجزاش با هم نسبت خاص دارن، همین ذات وزش میکنه. و وقتی این چنین ذات وز شد، قابل اشاره اسیان میشه. این دیگه احتیاج نداره به جسم طبیعی. اگر شما تونستین جسم تعلیمی رو بدون جسم طبیعی در خارج داشته باشید، قابلیت وضع براش هست. قابلیت وضعش طبیعی نیست، وجودش طبیعیه. چون شما نمیتوانید این شیء رو در خارج مستقل داشته باشید، قهرن نمیتوانید بهش مستقلا اشاره کنید، نمیتوانید بهش مستقلا قابل تجزیه قرارش بدید. البته با دیدی که شما میکنید حرفتون درسته، با دید شما درست حرفتون، که ما جسم تعلیمی را هم چون تابع جسم طبیعیش قابل اشاره حسی میدونیم. اگه اینطور باشه من باید حرفم رو عوض کنم که میگیم جسم طبیعی قابل اشاره حسیست، خودش قابل اشاره حسیست، نقطه قابل اشاره حسیست، چون نهایت هست. این ستای وسط، من گفتم دوتای وسط، حالا میگم ستای وسط، یعنی جسم تعلیمی، خط وسط، این ستا قابل اشاره هست، چون هم خودشون قابلیت دارن هم نهایت. خب تا اینجا روشن شد که و یکون و زاوز این، یعنی این مالا این زداد الله زاوز است، چون این مقادی زبات و اوزا هم، پس نهایاتشون هم کزال از این زبات و اوزا هم. پس ثابت شد که این مال انتداد الله هم زاوزه، به خاطر این که نهایت یه شیء زاوزی قرار دیفته. عبارت این که شد خط منتهی می شود به چیزی که زاوز است دو، لا انتداد الله هست یک. وارونه گفتم و چون خودش اینطور گفته بود، لا انتداد الله یک، زاوز دو. پس خط منتهی شد به چیزی که دو صفت دارد، لا امتداد الله و زاوز. حالا در مقدمه دوم میگه و شیء ذوالوضع الذی لا امتداد له اصلا هو النقطه. این مقدمه دوم. مقدمه اول گفت خط منتهی میشود به چیزی که این دو صفت را دارد. حالا در مقدمه دوم میگوید چیزی که این دو صفت را دارد هو النقطه. نتیجه میگیره پس خط منتهی می شود به نقطه. اول گفت خط منتهی می شود به چیزی که این دو صفت رو دارد، بعد گفت اون که این دو صفت رو دارد نقطه است، نتیجه می گیره پس خط منتهی می شود به نقطه. و شیء ذوالوضع الذی، شیء ذوالوضعی که جا امتدادی برایش نیست اصلا، نقطه است، فالخط ینتهی به نقطه. اینم نتیجه. وحیه لیست مقدارن، نقطه مقدار نیست. در اول بحثم گفتیم نقطه ملحق به مقداره، خودش مقدار نیست. چرا؟ لعدم الامتداد فیها، چون اصلا درش امتدادی نیست. اون ستای دیگه مقدار بودن چون امتداد داشتن، ولی امتدادشون متعدد نبود، ختم امتدادش یکی بود، سر دو تا بود، حجم سه تا بود، بالاخره امتداد داشتن، چون امتداد داشتن مقدار بودن. این چون امتداد نداره اصلا مقدار نیست، بلکه همونطور که قبلا گفتیم ملحقه مقدار نیست.